چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. بیژن نامدار زنگنه میگوید چین از ماه گذشته نفت ایران را نخریده است. وزارت امور خارجه ایران تحریم شرکت های پتروشیمی را تروریسم اقتصادی دانست. و در پی انتشار چند تصویر جنجالی مسئول گردشگری سد لافور به دادستانی احضار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از ایران. وزیر نفت ایران می‌گوید چین از ماه گذشته میلادی نفت ایران را نخریده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت چین که در دوره قبلی تحریم‌ها واردات نفت خود از ایران را کاهش نداده بود، در این دوره بعد از ماه می هیچ برداشتی نداشته است. چین در ماه‌های اخیر تا پیش از تصمیم دولت آمریکا برای عدم تمدید معافیت 8 کشور بزرگترین خریدار نفت ایران بود. این معافیت از 12 اردیبهشت ماه تمدید نشده است. بیژن نامدار زنگنه همچنین درباره تفاوت تحریم‌های کنونی با زمان جنگ ایران و عراق چنین گفت:
ما در اون زمان هر چقدر نفت می‌خواستیم می‌تونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، می‌تونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی می‌خواستیم می‌گرفتیم. هر جنسی هم می‌خواستیم می‌تونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
صدای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. آقای زنگنه با وجود انتقاد از آنچه سیاسی کردن اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت خان، تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج از این سازمان ندارد. اما در خبری دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه به تحریم برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد ماه بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این تحریم ها گفت تنها یک هفته صبر نیاز بود تا به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. دونالد ترامپ هفته گذشته در گفتگو با شبکه آی تی وی بریتانیا گفته بود آماده است با رئیس جمهوری ایران گفتگو کند، اما همزمان هشدار داده بود که احتمال عملیات نظامی علیه ایران نیز وجود دارد. اما از دیگر سو، به گزارش شبکه خبری CNN، عربستان سعودی با خرید تکنولوژی از چین به طور قابل توجهی برنامه موشکی بالستیکیش را توسعه داده است. بنابر این گزارش، دولت ایالات متحده آمریکا اطلاعات در مورد انتقال تکنولوژی را دریافت کرد، اما ابتدا اطلاعات خود را با اعضای کلیدی کنگره در میان نگذاشته است. میبخشید. بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط گفتگویی را داشته با مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلمات دانشگاه فلوریدای جنوبی و پرسیده این و دیپلماتیک میبخشید دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی و پرسیده این گزارش یا تحول چقدر میتواند جدی باشد. محسن میلادنی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا:
من فکر میکنم جدیه، به خاطر اینکه الان دهها هست که سیاست رسمی آمریکا مخالفت با فروش و توسعه موشک‌های بالستیک بوده. اگر این گزارش‌ها درست باشه که به نظر میرسه درسته، چین مقدار زیادی تکنولوژی این نوع موشک‌ها و زیربنای این نوع موشک‌ها رو به عربستان سعودی فروخته. البته طرفدارای این فروش میگن که به خاطر اینکه ایران و اسرائیل موشک‌های بالستیک دارن، عربستان هم باید داشته باشه، و در حقیقت اونا میگن که این یک نوع سیاست بازدارندگیه که عربستان سعودی داره استفاده میکنه. اما مخالفین میگن اگر جلوی عربستان گرفته نشه و اجازه داده بشه که چین این نوع تکنولوژی رو به عربستان بده، بنابراین ایران هم برنامه موشکی خودش رو سریعتر به جلو خواهد برد. در حقیقت این باعث این خواهد شد که سیاست آمریکا در رابطه با منع توسعه موشک‌های بالستیک تضعیف خواهد شد. حالا هنوز خیلی معلوم نیست که چقدر اطلاعات دقیق دولت آمریکا به سنا داده، ولی خیلی روشنه که خیلی از سناتورها از هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات مخالف این نوع فروش تکنولوژی هستند.
بنابر گزارش آقای میلانی، سناتورهای ایالات متحده از سراسر طیف سیاسی روز چهارشنبه برای جلوگیری از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جهت فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی و متحدان عرب دیگر آمریکا اقدام کردند. اقدام سناتورهای آمریکا چقدر میتونه مؤثر باشه در جلوگیری از اجرای این طرح فروش؟ چون گزارش حاکی گویا رئیس جمهوری آمریکا فارغ از مخالفت سناتورها با این طرح فروش پیش خواهد رفت.
مسلماً بی اثر نخواهد بود. اتفاقی که در رابطه با سیاست‌های آمریکا در مورد عربستان اتفاق افتاد بعد از مرگ قاشقچی بود که تعداد زیادی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات مخالفت‌های علنی خودشون رو با عربستان شروع کردند که این در حقیقت تا قبل از این کشتن تو آمریکا خیلی مطرح نبود. برای مثال سناتور آمریکایی آقای گرام که خیلی نزدیک با آقای ترامپ و معمولاً هم سیاست‌های طرفداری از فروش اسلحه میکنه، الان مخالف فروش این اسلحه هست. خب خیلی دموکرات ها هم هستن. چند روز قبل آقای مرفی، یکی از سناتورهایی که مخالف سرسخت فروش اسلحه هست، گفته که حداقل 50 سناتور آمریکایی الان برای لایحه‌ای که ایشون داده موافقت کردند که جلوی فروش این اسلحه‌ها رو بگیرن. اما این کافی نخواهد بود، برای اینکه حتی اگر 50 نفرم مخالفت کنند، مسلماً آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این لایحه رو ویتو خواهد کرد و به خاطر اینکه بتونن جلوی این تصمیم رو بگیرن، بعد سناتورها باید 67 رأی داشته باشن که خیلی بعید به نظر میرسه که بتونن اینطور رأی داشته باشن. بنابراین از لحاظ سرصدا کلی بله مؤثر خواهد بود، ولی اگر نتونن 67 رای بیارن، من فکر نمی کنم بتونن جلوی فروش این 8 بیلیون رو بگیرن.
از سوی گزارش‌ها به نقل از تیم کین، سناتور دموکرات، حاکی دولت ترامپ، اندکی پس از واقعه قتل جمال خاشقچی، دو مجوز هم به کمپانی‌های ایالات متحده اعطا کرده تا اطلاعات حساس انرژی هسته‌ای رو در اختیار عربستان سعودی قرار دهند. این تحول چقدر میتونه جدی باشه آقای میلانی؟
من فکر میکنم این خیلی مهمتر از حتی مسئله فروش موشک‌های بالستیکه و در حقیقت یه طوری مربوط میشن به هم دیگه، به خاطر اینکه کسایی که مخالف فروش این موشک‌های بالستیک به عربستان بودن دارن مسئله رو اینطوری مطرح میکنن که عربستان داره در دو کانال مختلف حرکت میکنه، یکی برنامه‌های موشکی خودشو داره جلو میبره و یکی برنامه اتمی خودشو که بعداً این دوتا رو با هم دیگه ادغام بکنه و بتونه در حقیقت بمب اتم داشته باشه. آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خیلی روشن مدت قبل اعلام کرد که فعلا عربستان برنامه ساخت بمب اتم نداره، ولی اگر ایران دستیابی به بمب اتم پیدا کنه، عربستان هم این کارو خواهد کرد. حالا مسئله اینه که ما میدونیم که قراردادهایی بین دولت آمریکا، کمپانی‌های آمریکایی برای فروش چندین ریاکتور با عربستان امضا شده. مسئله اینه که آیا سنای آمریکا میتونه جلوی این رو بگیره، معلوم نیست. به نظر من خیلی زوده که در رابطه با این قضاوت کنیم، ولی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ رابطه خیلی نزدیک با عربستان داره و قدرت خودش رو استفاده خواهد کرد که بتونه این ریاکتورهای اتمی رو که مقادیر زیادی پول رد و بدل خواهد شد و به عربستان بتونه بفروشه.
گفتگویی بود با محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای آمریکا که شنیدید. اما در خبرها آمده بود مسئول بخش گردشگری سد لفور در استان مازندران به دادستانی شهرستان سوادکوه شمالی احضار شده است. این اقدام در پی انتشار عکس‌هایی از دریاچه سد لفور صورت گرفت که در آن تصاویر شطرنجی شده زنانی سوار بر قایق ظاهرا با لباس شنا دیده می‌شوند. جزئیات بیشتر را بگذارید از مهتاب وحیدی راد پی بگیریم.
چند وبسایت اصولگرا روز پنجشنبه تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لفور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده، به نظر می رسد چند زن لباس شنا بر تن دارند. به گفته مقام‌های استان مازندران، مدیریت سد لافور یا البرز بر عهده سازمان آب منطقه‌ای مازندران است و بخش گردشگری سد به بخش خصوصی واگذار شده است. در همین حال مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری این سد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یونس حسینی عالمی دادستان ساری هم گفته که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و با این افراد برخورد خواهد شد. او همچنین خبر داد که دادگستری مازندران اداره اطلاعات این استان را مسئول بررسی موضوع کرده است. دادستان ساری میگوید با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. انتشار این تصاویر واکنش حسن روحانی امام جمعه بابل را هم به دنبال داشت. او در این باره گفت اگر مسئولان در این زمینه کاری انجام ندهند، خود مردم این به گفته او بی اخلاقی ها را معالجه می کنند. این موضوع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشت. تعدادی از کاربران روز جمعه از حضور ماموران نیروی انتظامی در دریاچه سد لافور و توقیف قایق‌های گردشگرانی که بی‌حجاب یا بدحجاب خوانده می‌شوند خبر دادند. سد لافور یا البرز یکی از جاذبه‌های گردشگری در دهستان لافور در شهرستان سوادکوه است. نیروی انتظامی ایران هر ساله از ابتدای تابستان طرح موسوم به سالمسازی دریا را اجرا می کند و هدف از این طرح برخورد با افرادی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایران آنان را بدحجاب و هنجار شکن می نامند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم، اما هنوز و همچنان با شما همراه هستیم از این بخش خبری رادیو فردا و نگاهی داریم باز به یک رویداد دیگر و یک خبر دیگر و یک چهره خبرساز. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای میگوید هر روز او را شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید در این باره.
سپیده قلیان، دانشجو و فعال مدنی که در جریان اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود، با انتشار یک نامه سرگشاده از انتقالش به زندان قرچک ورامین و شرایط زندانش نوشته و بر حقانیت راهی که رفته تاکید کرده است. بنابر گزارش‌ها، پس از بازداشت دوباره سپیده قلیان در بهمن ماه سال گذشته، روز دوشنبه 13 خرداد او را از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. سپیده قلیان در ابتدای این نامه نوشته است: پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست، هرچند که از دید مسئولان زندان هم زندان قرچک ورامین شکنجهگاه و تبعیدگاه است. او در این نامه به بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان انفرادی، پخش اعترافات اجباری، زرم و بازداشت خود و اعضای خانواده‌اش اشاره کرده و نوشته دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در این زندان چه خبر است. زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه و مملو از فشار و توهین و تحقیر. سپیده قلیان در بخش دیگری از این نامه تأکید کرد که انتقالش به زندان ورشک ورامین تنها موجب تقویت روحیه او شده است، چرا که حافظان وضعیت موجود حتی از تغییر کردن او در زندان نیز ناامید شدند. این فعال مدنی پس از بازداشت دومش به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروه‌های معاند و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی اهل اهواز است. او اولین بار در آبان 97 در جریان اعتراضات کارگری خوزستان و همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد و بعد از یک ماه با یک قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. خانم قلیان برای بار دوم پس از پخش اعترافات اجباریش در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد. قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی دیگر از متهمان کارگری رسیدگی کند.
کیانوش فرید بود و گزارشی درباره سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی که گفته هر روز رو شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید، اما اگر دوست دارید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو ببینید، بخوانید و بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. در اونجا مطالب متنوعی رو همکارانم هم در بخش آنلاین رادیو فردا برای شما تهیه و تدارک کردن، دیدن که قاعدتا لذت میبرید.